ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نوریال مالکی میگوید از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. نشست عباس عراقچی و هلگا شمیت برای نگارش متن توافق جامع در جریان است. ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارند. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. نوریال مالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تاکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد کشید. به گزارش رویترز، آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان بعثی‌ها و نقشبندی‌ها که مجری دستورالعمل مشکوک خارجی هستند توصیف کرد. اختلاف عمیق در میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آیت الله سیستانی در نماز روز جمعه عدم تشکیل دولت جدید را اشتباه و شکستی بزرگ برای سیاستمداران خواند و درباره آنچه سوء استفاده از شرایط کنونی برای ایجاد تغییرات در جغرافیای انسانی و سیاسی کشور خواند هشدار داد. نشست عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق موسوم به برنامه اقدام مشترک جامع هسته‌ای بعد از ظهر امروز جمعه در وین آغاز شد. این دیدار قرار بود صبح جمعه انجام شود، اما به خاطر برخی رایزنی‌ها به تعویق افتاد و عباس عراقچی قبل از دیدار با هلگا شمیت با ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا دیدار را رایزنی کرد. و عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 ندارند. ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با رد این توصیه به خبرگزاری ایرنا گفته است که مسائل مربوط به حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای مطرح نمی شود و بعید است که خانم پیلای به عنوان یک شخصیت محترم بین المللی و فردی با تجربه و مطلع این بدیهیات را درک نکرده باشد. و جسد سوخته محمد ابو خدیر، نوجوان فلسطینی، در حالی در بیت المقدس به خاک سپرده شد که فلسطینیان خشمگین در حالی که قتل این نوجوان را اقدامی تلافی جویانه از سوی اسرائیلی های افراطی می دانند، در نقاط مختلف بیت المقدس به زد و خورد با پلیس اسرائیل پرداختند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
جسد نوجوان 16 ساله فلسطینی که روز چهارشنبه در بیت المقدس یا اورشلیم روبوده شده و به قتل رسیده بود، روز جمعه در میان شعارهای صدها تن از فلسطینیان به خاک سپرده شد. فلسطینیان که از این واقعه خشمگین هستند و یهودیان راستگرا را متهم به دست داشتن در قتل محمد ابو خدیر می کنند، در جریان تشییع جنازه با پلیس اسرائیل درگیر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که فلسطینیان در نقاط دیگر بیت المقدس به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس هم به طرف آنها گاز اشک‌آور شلیک کرد. هنوز آماری از تعداد مجروحان یا بازداشت شدگان این درگیری‌ها منتشر نشده است. قتل این نوجوان فلسطینی پس از آن رخ داد که 3 نوجوان اسرائیلی روز 12 ژوئن برابر با 22 خرداد ماه در نوار غربی ناپدید شدند. پس از چند هفته عملیات گسترده جستجو از سوی پلیس، پیدا شدن جسد آنها موجب شد شماری از ملی‌گرایان افراطی اسرائیلی به رفتار خشونت آمیز علیه اعراب دست بزنند و با پلیس اسرائیل به زد و خورد بپردازند. بنابر گزارش رویترز، ساعتی پس از پخش تلویزیونی مراسم خاکسپاری 3 نوجوان اسرائیلی در روز سه‌شنبه، به گفته شاهدان، محمد ابو خدیر به وسیله سرنشینان یک خودرو در شرق بیت المقدس روبوده شد. جسد سوخته این نوجوان فلسطینی روز چهارشنبه در یک جنگل پیدا شد. بنابر این گزارش، بسیاری از فلسطینی‌ها معتقدند قتل ابو خدیر اقدامی انتقام جویانه بوده است. خانواده ابو خدیر و شماری دیگر از فلسطینیان از جمله محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قتل این نوجوان را عملی تلافی جویانه خواندند و دولت راستگرای اسرائیل را مسئول کشته شدن او معرفی کردند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قتل محمد ابو خدیر را نفرت انگیز خوانده و به پلیس دستور داده که به سرعت مجرمان را شناسایی کنند. کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی درگیری‌های هوایی میان اسرائیل و غزه را هم تشدید کرده است. در حالی که اسرائیل گروه حماس را متهم به دست داشتن در ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیلی کرده و دست به سرکوب این گروه اسلامگرا در نوار غربی زد، پرتاب راکت از غزه به سوی اسرائیل تشدید شد که در ادامه به حملات هوایی از سوی اسرائیل منجر شد. بنابر گزارش رویترز با پادرمیانی مصر، دو طرف این درگیری از شدت حملاتشان کاستند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
شنونده ی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که امروز جمعه سالگرد اعلام استقلال ایالات متحده آمریکاست. به همین مناسبت هر سال مراسم گوناگونی شامل برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تفریحی در سراسر آمریکا برگزار میشه و مردم به جشن و شادمانی میپردازن و از چهره‌های سرشناس و مشاهیر خود تجلیل میکنن. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
238 سال پیش به سال 1776 میلادی پایه‌گذاران کشوری که امروز ایالات متحده آمریکا نامیده می‌شود در فیلادلفیا گرد آمدند و با انتشار منشور استقلال که توسط یک کمیته 5 نفری تدوین شده و نام و امضای دو دولت مرد نامدار آمریکا جان ادامز و تاماس جفرسون بر پای آن نقش بسته بود، جدایی این کشور از امپراتوری بریتانیا و آغاز عصر نوین آمریکا را اعلام کردند. از آن هنگام تا کنون هر سال در 4 ژوئیه که روز تعطیل رسمی در آمریکاست، برنامه‌هایی مانند رژه‌های نظامی و غیر نظامی، مسابقات ورزشی، برنامه‌های هنری رقص و آواز و نمایش، تزیین ساختمان‌های دولتی و خصوصی با پرچم این کشور، آتش‌بازی، چراغانی و در مواردی انجام مراسم سوگند شهروندان جدید برگزار می‌شود. امسال اما به گزارش شبکه‌های تلویزیونی و از آن جمله شبکه NBC، جشن‌های روز استقلال با شکوه‌تر و بزرگتر از سال‌های پیش برپا شده و مانند دو سده گذشته 4 گوشه این کشور پهناور را در بر گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز بر اساس سنتی دیرین در پیامی تلویزیونی سالگرد 4 ژوئیه را به هممیهنان خود تبریک گفت.
Those early patriots may have come from different backgrounds and different walks of life, but they were united by a belief in a simple truth that we are all created equal.
آقای اوباما گفت نخستین میهن پرستان آمریکایی احتمالاً پیشینه‌های گوناگون داشتند و از فرهنگ‌های گوناگون برخاسته بودند، ولی آنها بر محور یک واقعیت ساده متحد بودند که جملگی ما همشأن و برابر آفریده شده ایم و از حقوق مساوی برخورداریم که از جمله این حقوق آزادی و شادزیستن است. آقای اوباما افسود که طی سالها این باور از میان تجربه‌هایی مانند جنگ، رکود اقتصادی، صلح و شکوفایی گذر کرده و موجب پیدایش توانمندترین دموکراسی، بزرگترین طبقه متوسط جامعه و قدرتمندترین نیروی نظامی شده که جهان تا کنون به خود دیده است. آقای اوباما پیام امسال خود را با تجلیل از تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کرد و تیم هوارد دروازه‌بان این تیم را به خاطر بازی درخشانش در دفاع از دروازه تیم خود به ویژه در مساف با تیم بلژیک مورد تحسین قرار داد و به صورت مزاح او را نامزد وزارت دفاع آمریکا پس از چک هیگل اعلام کرد.
And you keep the United States of America shining beacon of hope for the world.
رئیس جمهوری آمریکا در پایان پیام خود از اعضای ارتش ایالات متحده که امنیت آمریکاییان را فراهم می‌کنند قدردانی کرد و آنها را وسیله سربلندی این کشور نامید که مشعل درخشان امید برای جهانیان است. امسال برخی از شهروندان آمریکا در سواحل خاوری این کشور در کارولینای شمالی به دلیل تندباد دریایی موسوم به آرتور با دشواری‌هایی مانند سیلاب‌ها و طغیان دریاها دست به گریبان بودند، ولی در سایر نقاط ایالت‌های کرانه خاوری آمریکا مانند سایر نقاط این کشور مراسم جشن‌های بزرگداشت روز استقلال با شکوه‌تر از سال‌های پیش برپا بود. از ویژگی‌های دیگر چهارم ژوئیه این که در این روز رقابت‌های سیاسی کنار گذاشته می‌شود و تنها رقابتی که می‌توان دید در میدان‌های ورزشی به هنگام انجام مسابقه بین تیم‌های ورزشی است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزارت علوم ایران در بیانیه گفته است که این وزارتخانه ارشادات آیت الله خامنه‌ای را که همواره بر پیشرفت علمی کشور تاکید می‌کند به عنوان سیاست راهبردی خود برگزیده و با اعتقاد به لزوم تامین فضای فرهنگی و علمی مناسب در دانشگاه‌ها و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به محیطی سیاست زده، در عین باور به ضرورت رشد فهم و مشارکت سیاسی دانشجویان، گفتمان اعتدال و عقلانیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. وزارت علوم ایران افزوده نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد، همانطوری که نباید به جای آزادی به دام جدال و حتی کیف و مسئولیت گریزی افتاد. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه بار دیگر گفته بود که دانشگاه ها نباید جولانگاه جریان های سیاسی شوند. و اما 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته، شهری باستانی در نزدیکی زابل، در نمایشگاهی با نام شهر سوخته گذشته ما در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شدند. در مورد ویژگی های شهر سوخته بیشتر بشنویم. شهر سوخته به گفته مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس جمهوری ایران و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، 17 میراث ملی ایران است که به عنوان میراث جهانی ثبت می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهر سوخته 2 پیش در 38 اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. استاندار سیستان و بلوچستان امیدوار است که این شهر باستانشناسان و گردشگران علاقمند به باستانشناسی را به خود جلب کند. شهر سوخته 3200 سال پیش از میلاد مسیح بنیان گذاشته شده است، یعنی حدوداً 5200 ساله است. از همان سال تا 1800 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی حدود 3800 سال پیش، مسکن و زیستگاه مردم بوده است. شهر در یک منطقه تپه مانند میان دریاچه هامون و رود هیرمند واقع شده است. مساحت کلی تپه شهر سوخته کمی بیش از 150 هکتار است، اما نامش از آغاز شهر سوخته نبوده، بلکه دو آتش سوزی که آخرین آن انهدام شهر را به دنبال داشته این نامگذاری را سبب شده. مؤسسه ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاور دور با همکاری مرکز باستانشناسی ایران 47 سال پیش کاوش در این منطقه را آغاز کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که 17 سال پس از انقلاب 57 در ایران دوره جدید کاوش ها آغاز شده است، این بار به وسیله مرکز باستانشناسی ایران. در خبرها آمده است که لوله کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله های سفالی، اسکلتی که نشان از انجام عمل جراحی ترمیمی بر مغز و جمجمه در 4800 سال پیش را دارد، چشمی مصنوعی در حدقه و حفره چشم اسکلت یک زن با همین قدمت، کشف نخستین زیورالات تهیه شده از سنگ‌های بهادار، یافت پارچه‌هایی که تاکنون در هیچ کجای ایران به دست نیامده و همچنین کوچه و خیابان و بافت شهری منظم و آثار معماری بی‌نظیر، به دست آمدن یک تخت نرد که گفته می‌شود قدمتی بیش از نمونه‌های دیگر دارد، همه و همه باستانشناسان را متحیر و این شهر را به یکی از مهم‌ترین و البته باستانی ترین شهر ایران و منطقه خاورمیانه بدل کرده است. باستانشناسان میگویند جامی به بلندای 10 سانتی متر که در حفاری ها به دست آمده، با تصاویری از یک بز در حالت های مختلف، حاکی از آن است که بز خود را به درخت رسانده و بر شاخه آن میجهد و شاید اولین انیمیشن جهان باشد. اکنون 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است. عزیزان شنونده، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 21 12.